أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اونجایی که مخصص متصل باشد به اصطلاح و عنوان مخصص و مفهومش درش تردید جریان داشته باشد و تردید هم بین اقل و اکثر باشه که یک قدر متیقنی برای مخصص وجود داشته باشد، در اینجا نسبت به اون زائد بر قدر متیقن ما نمی توانیم به اصالت العموم تمسک بکنیم، زیرا که اصالت العموم بخشی است از اصالت الظهور و برای چنین کلامی ظهوری نیست تا اینکه تمسک به او بشود. حالا در همین فرض که دوران و تردید بین اقل و اکثر باشه، لکن مخصص ما منفصل باشد. امروز مولا بگوید اکرم العلماء، و بعد از مدتی فردا مثلا بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، و عنوان فاسق، مفهوم فاسق مردد بین اقل و اکثر باشه. آیا در اون زائد بر قدر متیقن که عبارت از اکثره، ما می توانیم در اینجا به اصالت العموم تمسک بکنیم و بگوییم مثلا فلان عالمی که تنها مرتکب گناه صغیره شده، ما می توانیم وجوب اکرامش رو از راه اکرم العلماء و اصالت العموم استفاده کنیم؟ در اینجا اون طوری که اکثر بزرگان و محققین از اصولیین ذکر کردند، اینجا مانعی نداره، اینجا جای تمسک به اصالت العمومه. چرا؟ برای خاطر اینکه این اکرم العلمایی که امروز از طرف مولا صادر می شود و کلام مولا خاتمه پیدا می کنه، ما اولا این معنا رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا ظهوری برای این اکرم العلماء به تنهایی منعقد شده یا نه. جواب این که چرا منعقد نشده باشد؟ اکرم العلماء متکلم مختارن و ملتفتن کلام خودش رو به نحو عموم القا کرد بر مخاطب و بعد هم فرغ من کلامه، هیچ قرینه ای برای اینکه این معنی عام اراده نشده نیاورد. آیا ظهوری که برای کلام منعقد می شود و شما می فرمایید این ظهور فرع این است که قرینه ای برخلاف ظاهر نباشه، این یک بحث کلیه. آیا چه جور قرینه ای نباشد؟ قرینه ولو منفصلن، ولو یک هفته بعد این قرینه رو ذکر بکنه، یا اینکه نه همون نبودن قرینه متصله بر خلاف ظاهر این ظهور رو محقق می کند و ظهور رو بهش ثبوت می بخشد، و اگر چنین نباشه و ظهور متوقف بر این باشه که مولا یعنی متکلم نه قرینه متصله بر خلاف ظاهر اقامه کنه و نه قرینه منفصله، پس اگر متکلم گفت رأیت و اسدن و کلامش رو به همین جمله خاتمه داد، شما نمیتونید به ظاهر این کلام تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه احتمال میدید که 5 روز بعد یک قرینه ای اقامه کنه بر این که مراد از اسد معنی ظاهرش نبوده، و شما که چنین احتمالی رو میدهید، پس الان که جمله رأیت و اسدن به صورت کامل از طرف متکلم القا میشه و کلام هم تمام میشه، آیا ما میتونیم بگیم این کلام لیس له ظهورون؟ یا اینکه یه حرف دیگه آیا کسی ممکنه بزنه، بگه که ما وقتی که برخورد میکنیم با رأیت و اسدن، خوب دقت بفرمایید، شک میکنیم که یک هفته بعد آیا قرینه برخلاف ظاهر میاد یا نه، اول باید یک اصالت العدمی نسبت به قرینه محتمله مشکوکه در آینده جاری بکنیم، بعد به کمک اون اصالت العدم یه ظهوری رو برای رأیت و اسدن در معنای حقیقی خودش ثابت بکنیم. آیا اینطوره که رأیت و اسدن بدون قرینه فعلیه و متصله این ظهورش متوقف بر این است که بعدن هم قرینه ای نباشه، ولو اینکه اون نبودن قرینه رو به اصالت عدم القرینه یک هفته آینده ما ثابت بکنیم؟ آیا یه همچین مقدماتی لازم داره؟ یا اینکه نه ما تا دیدیم متکلم گفت رأیت و اسدن، هرچم گوش کردیم ببینیم آیا قرینه ای بر خلاف ظاهر میاره یا نه، دیدم نه قرینه ای نیاورد و از منبر خطابه و تکلم پایین آمد، خب این ظهور پیدا میکنه در معنای حقیقی خودش، و این کاشف از این است که انعقاد ظهور برای کلام متوقف بر عدم قرینه متصل است، نه اینکه متوقف بر عدم قرینه مطلق باشد، سواء کانت متصلتن ام منفصله. این یه بحث کلیه، در مسئله عام هم همینطوره. وقتی که مولا میگوید اکرم العلماء و مسئله رو خاتمه میدهد به همین مقدار، ما نمیتونیم بگیم که ما نمیدونیم که این ظهور در عموم داره یا نداره، باید منتظر آینده باشیم ببینیم در آینده آیا مخصصی در مقابل این عام میاد یا نه. اگر مخصصی نیامد، کشف بکنیم از این که اکرم العلماء ظهور در عموم داره، و اگر مخصص آمد کشف بکنیم که از اول ظهور در عموم نداشته. نه، مسئله اینطور نیست. مسئله این است که با القاء عموم و لفظ دال بر عموم و نبودن مخصص متصل و قرینه متصل برخلاف، ینعقد لهذا الکلام ظهور فی العموم، این ظهور در عموم منعقد شد. خب شما بفرمایید اگر ظهور در عموم پیدا کرد، اگر بعدن ما برخورده به یک مخصصی بکنیم، چجوری با این مخصص ما برخورد بکنیم؟ آیا این مخصص رو کاشف از عدم انعقاد ظهور برای آن بدانیم؟ میگیم نه، حالا که مخصص آمده این کشف از این نمی کنه که اکرم العلماء چند روز گذشته این ظهور در عموم نداشته. نه، این ظهورش در عموم محفوظه، منتها دلیل خاص به علت اینکه حالا علتش رو هم بعدها بیشتر ما توضیح میدیم انشاءالله، به علت اینکه یک دلیلی است که در رابطه با موردش اقوای از دلالت عامه، روی اقواییت و ارجحیت عرض می شود تقدم بر دلیل عام پیدا می کنه، نه اینکه وجود دلیل مخصص کاشف از این باشه که ما اصلا عمومی نداشتیم. شما خیال می کردید که یک عمومی وجود داره، با آمدن مخصص براتون روشن میشه که این خیال باطل بوده و اصلا عمومی وجود نداشته. اینجوری نیست مسئله. حتی در اینجایی که مخصص میاد، با وجود مخصص ظهور عام در عموم حتی نسبت به عالم فاسق که مورد دلیل مخصصه، ظهورش محفوظه. منتها چون ظهور دلیل مخصص اقوا و ارجح و مثلا آکد از ظهور دلیل عام در رابطه با این مورد تعارضشون که مسئله عالم فاسقه، ما میاییم دلیل مخصص رو ترجیح میدیم، رجحان و احد ظهور این علل آخره، لا کشف و دلیل المخصص ان عدم وجود ظهور للعام فی العموم، نه ظهورش محفوظه منتها دلیل راجح آمده، دلیل حاکم و مقدم آمده، لذا در این موردی که عام و خاص به حسب ظاهر بینشون دعواست، مقتضای عموم اکرم العلماء این است که عالم فاسقم باید اکرام بشه، لا تکرم الفساق من العلماء، میگه نه خیر، عالم فاسق نباید اکرام بشه. در این مورد اینا در ابتدا بینشون دعوا و برخورده، منتها اون چون تقدم داره او را ما مقدمه بر ظهور عام می‌داریم. خب حالا که مسئله به اینجا رسید، این سوال و این راه برای ما باز میشه که خب اگر دلیل عام ظهورش در عموم محفوظه حتی با آمدن مخصص، و آمدن مخصص هیچ نوع کاشفیتی از عدم وجود ظهور نمی کنه، فقط به عنوان یک دلیل زورمند و قوی اون مورد دعوا رو به خودش اختصاص میده، خب پس این دلیل زورمند رو یه قدری باید درش بحث بکنیم. این دلیل مخصص چه مقدار میتواند او رو زیر پر بگیره و او رو از محدوده عام خارج کنه و تقدم ظهوری بر عام داشته باشه؟ اون مقداری که خود این دلیل فی نفسه قابل استناد باشه، خود این دلیل فی نفسه، ولو اینکه عمومی هم نبود، اگر ما بودیم و اون چه که از ناحیه مولا صادر شده بود همین دستور لا تکرم الفساق من العلماء بود، از ما عامم نداشتیم. این لا تکرم الفساق من العلماء چه مقدار میتونه در محدوده او قرار بگیره و به اصطلاح تیغش چه مقدار میتواند برا باشه؟ در مرتکب کبیره که قدر متیقنه از عنوان فاسقه، خب لا تکرم الفساق من العلماء، خب اونجا رو لا محاله به صورت قدر متیقن شامل میشه. اما نسبت به مرتکب صغیره عرض کردم، فرض کنید که ما اکرم العلماء هم نداریم، فقط یه دستوری از ناحیه مولا به عنوان لا تکرم الفساق من العلماء آمده و شما در عنوان فاسق مرددید، که آیا مرتکب صغیره هم عنوان فاسق برای صدق می کند مفهومن و عنوانن، یا صدق نمی کنه؟ آیا اینجا حالا شما یک زید عالمی دارید مرتکب صغیره هم هست، یه لا تکرم الفساقه من العلماء هم از ناحیه مولا صادر شده؟ خب نسبت به این زید مشکوک الفسق شما میتونید به لا تکرم الفساق من العلماء تمسک بکنید؟ لا محاله نمیتوانید. همونطوری که دیروز عرض کردم، اگر شما در مفهوم علم و عالم تردید داشته باشید، بگید اگر کسی فقیه باشه این مسلم عالمون از نظر مولا، اما اگر کسی مثلا مثال میزنیم فقط عمرشو در ادبیات صرف کرده باشه، این هل هو عالمون در قاموس مولا و در منطق مولا یا نه، نمیتونید با اکرم العلماء در کلام مولا تمسک بکنید. اینجایم که میگه لا تکرم الفساق من العلماء، و شما شک دارید که مرتکب صغیره هل هو فاسق ام لا، خود این دلیل به تنهایی مورد شک در تحقق عنوان و شبهه مفهومیه رو شامل نمیشه. خب وقتی که دلیل مخصص این مقدار توان نداشت که این مورد مشکوک رو شامل بشه، فرض این است که در ما نحن فیه ما اکرم العلماء داریم، اصالت العموم داریم، اصالت الظهور فی العموم داریم، و در مقابلش هم یک دلیل قوی و حاکمی وجود نداره. لذا روی این حساب اگر اول گفت اکرم العلماء و بعد از چند روز گفت لا تکرم الفساق من العلماء، شما در مرتکب صغیره اگر از نظر مفهوم فسق مردد باشید حتما باید به اکرم العلماء مراجعه بکنید، و این غیر از اون صورتی است که دیروز خوندیم که اصلا ظهوری برای کلام متکلم منعقد نشده. اینجا ظهور منعقد شده لکن دلیل ظاهر اقوا نتونسته این مورد مشکوک رو بگیرد. وقتی که دلیل ظاهر اقوا نتوانست بگیرد، همون اصالت العمومه در اکرم العلماء اینجا حاکمه. اکثر بزرگان اصولیین مسئله رو به همین صورت مطرح میکنن و واقعیت هم همینه. لکن مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه، ایشون در کتاب درر خواستن یه تفصیلی در این مسئله قائل بشوند، بفرماین که نه اینطور نیست که در همین ما نحن فیه مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، در همین جا میخوان در رابطه با اصالت العموم یک تفصیلی قائل بشوند، و اون تفصیلشون اینه. میفرمایند درسته این رجوع به اصالت العموم یه مطلبی است بر وفق قاعده و قاعده همین رو اقتضا میکنه، اما یه صورت رو ما باید از اینجا خارج بکنیم. کجاست اون صورت؟ میفرماید اون صورت اونجایی است که اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اگر ما خارجن بدانیم که این مولای متکلم عادتش بر اینه که مخصصات عموماتش رو به صورت منفصل بیان میکنه، یا همچه عادتی داره این مولای ما که مخصصات عمومات رو معمولاً و عادتاً به صورت منفصل بیان میکنه. اگر یه همچه عادتی رو از مولای متکلم احراز کردیم، ایشون میفرماید که مخصصات منفصله چنین مولای متکلمی که عادتش بر بیان تخصیص به صورت انفصاله، این مخصصات منفصلش مثل مخصصات متصله میمونه. چطور شما در مخصص متصل دائره بین اقل و اکثر گفتید نه ما اصالت العمومی نداریم که رجوع به اصالت العموم بکنیم؟ این نوع از مخصصات منفصل در رابطه با چنین مولایی، این به منزله مخصص متصله، یعنی مانع میشه از این که شما تمسک به اصالت العموم بکنید. و بعد ایشون میفرماید که تصادفاً در شرع ما هم مسئله اینطوره، برای اینکه ما میبینیم که نوع مخصصات در السنه مبارکه ائمه علیهم السلام در طول زمانهای بعیده بیان میشه. یک عمومی در کلام رسول خدا صلوات الله علیه وجود داره، مخصصش در روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده، یا یک عمومی در کلام امام صادق علیه السلام وجود داره، مخصصش در کلام امام عسکری یا امام هادی علیهم السلام با این فاصله زمانی وجود داره. لذا نتیجه این میشه که این مخصصات منفصله در روایات ما که حاکی از این است که متکلم مخصصات رو به صورت انفصال بیان می کند، عادتاً اینا حکم مخصصات متصله داره، یعنی دیگه اصلاً شما اصالت العمومی نمیتونید در روایات نسبت به عامی و حتی در آیات اصالت العمومی داشته باشید، روی این مبنایی که ایشون میفرمایند. آیا مسئله این طوره؟ و اصولا این جمله ای رو که ایشون ذکر میفرماید که مخصصات منفصله ممن یکون عادته على ایراد تخصیص به صورت منفصله، آیا این بیان ایشون یه بیانی است که به طور کلی قابل قبوله؟ و به عبارت دیگر در این مواردی که مسئله تنزیل مطرحه، ما باید این حساب رو بکنیم که آیا عموم تنزیل مطرحه، یعنی تنزیل در همه خصوصیات، آیا این رو ایشون میخوان بگن، یا اینکه نه چنین متکلمی در بعضی از جهات این مخصصات منفصلش شبیه مخصصات متصله است، شق ثالث هم نداره. آیا چنین آدمی مخصصات منفصله اش فی جمیع الآثار والاحکام والخواص به منزله مخصصات متصله است؟ یا فی بعض الجهات به منزله مخصصات متصله است. اگر ایشون بخوان بگن که فی جمیع الجهات، پس میگیم لازمه بیان ایشون اینه که ما اگر یک عمومی در کلام رسول خدا ملاحظه کردیم، همینطور بشینیم در مقابل این عموم فکر بکنیم. چرا؟ برای اینکه شما میگید مخصص منفصلش به منزله مخصص متصله، و اگر مخصص متصل باشه ظهوری برای عموم منعقد نمیشه، اصالت و ظهوری دیگه نسبت به عام وجود نداره. آیا اگر ما به یک آیهی برخورد کردیم، گفت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگیم با اینکه این آیه تمامه و در این آیه مسئلهی به نام تخصیص مطرح نیست، لیکن چون بنای شرع و شریعت در آیات و روایات بر بیان تخصیص به صورت انفصاله، اون وقت معناش این است که مخصص منفصل فی جمیع الجهات کل مخصص المتصل. خب اولین مسئله این بود که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور در عموم بود که دیروز خوندیم، گفتیم اگر به صورت متصل بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا دیگه ظهوری برای عموم منعقد نمیشه. آیا شما در برخورده با عمومات کتاب و سنت همینطور مثل برخورده با یک دلیل مجمل میمونه؟ همونطوری که در برخورده با یک دلیل مجمل شما ظهوری رو ملاحظه نمی کنید، در برخورده با عمومات کتاب و سنت هم اینجوری میخواهید برخورد بکنید؟ یه مسئله تقریبا واضح البطلانیه. ما نمیتونیم بگیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چون اگر مخصص منفصل براش بیاد به منزله مخصص متصله لم ینعقد له ظهور اصلا. یعنی شما در برخورد با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مثل این میمونه که برخورد با یک آیه مجمل کردید، هیچی نمیتونید ازش استفاده بکنید. آیا میتونیم ما در معامله با عمومات کتاب و سنت اینجوری برخورد بکنیم؟ بلا اشکال این غیر صحیحه، لکن احتمال داره که مقصود ایشون از تنزیل در بعضی از جهات باشه، و اون تنزیل در بعضی از جهات در بحث ما نمیتونه نقش داشته باشه. یعنی یه چیزیست که خود ما هم قبول داریم، اما در اون حیث بحث ما دیگه نمیتواند نقش و اثری داشته باشه، که این بعض جهات رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.